سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سیاد بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک آتش سوزی در منطقه کمپانی در شهر کابل پایتخت افغانستان رخ داده. بر اساس گزارش رسانه های افغانستان این آتش سوزی امروز در چوب فروشی ناحیه پنجم شهر کابل به وقوع پیوسته. در ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها چندین دکان در حال سوختن دیده می شود. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی و میزان خسارات این آتش سوزی معلومات داده نشده است. سازمان نجات کودکان در افغانستان میگوید تخمین می شود که حدود 11,000 زن در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان حامل هستند و ممکن است که در ماه‌های آینده کودکان آنها زیر خیمه ها به دنیا بیایند. این سازمان روز چهارشنبه در اعلامیه از قول سمیرا سید رحمان مدیر برنامه و حمایت در سازمان نجات کودکان در افغانستان گفته که هیچ نوزاد نباید نخستین نفسهایش را در زیر خیمه ها بکشد. سازمان نجات کودکان گفته که در مناطق آسیب دیده از زلزله درجه حرارت هوا در زمستان به زیر صفر می رسد و باعث افزایش خطرات صحی نوزادان خواهد شد و خواستار تأمین عاجل منابع مالی شده است. شرق افغانستان در 31 اگست شاهد زلزله ویرانگر بود و بیشترین آسیب آن به ولایت کنر رسید. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. قزاقستان روز چهارشنبه یک محموله بزرگ کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده. بر اساس روزنامه آستانا تایمز این کمک با وزن 272.7 تن شامل خیمه، بوره، کمپل، گوشت کنسر و آرد می شود که به وسیله خط آهن به افغانستان منتقل شده و از سوی وزارت حالات اضطراری و به حمایت اداره توسعه بین‌المللی قزاقستان سازماندهی شده. پس از وقوع زلزله مرگبار 31 اگست در افغانستان، شماری از کشورهای دیگر نیز برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمک کردند. مقامات هند در ولسوالی‌های لیا و کارگل محدودیت‌های امنیتی را اعلام کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که در جریان درگیری بین پلیس و معترضان در منطقه لداخ در نزدیک سرحدات پاکستان و چین 4 تن کشته و شمار زخمی شدند. معترضان روز چهارشنبه در ولسوالی لیا زمانی که پلیس از راهپیمایی آنها مانع شد با سنگ بر پلیس حمله کردند، وسایل نقلیه پلیس را آتش زده و دفاتر حزب حاکم بهاریا تاجارناتا و برخی ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. معترضان خواستار خودمختاری گسترده آن منطقه هستند. لداخ بین هند، پاکستان و چین واقع شده، قبلاً بخشی از کشمیر هند بود، اما دهلی جدید در سال 2019 پس از تغییر وضعیت خودمختاری نیمه خاص کشمیر لداخ را از آن جدا کرد. نیروهای اسرائیل امروز در شهر غزه بیشتر پیشروی کردند. این پیشروی همزمان با تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به توافق جهت پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن به شمول 11 عضو دو خانواده را در غزه کشته. اردوی اسرائیل در این مورد تبصره نکرده، اما گفته که در 24 ساعت گذشته بر 170 هدف در سراسر غزه حمله کرده است. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شد. محکمه جرایم جنایی پاریس امروز نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه را به 5 سال حبس در زندان محکوم کرد. سارکوزی 70 ساله به موارد چون دریافت پول غیر قانونی برای تمویل کمپاین انتخاباتیش از سال 2005 تا 2007 از حکومت لیبیا مجرم شناخته شده. در آن زمان معمر القدافی رئیس جمهور لیبیا بود. محکمه جرایم جنایی پاریس امروز گفت که تاریخ انتقال سارکوزی به زندان بعداً اعلام می شود و حتی در صورت استیناف طلبی هم رایی زندان خواهد شد. اتهاماتی که بر سارکوزی وارد شده از سوی او دارای انگیزه سیاسی خوانده شده است. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. صندوق نجات کودکان میگوید خیمه ها در شرق افغانستان با اتاق های ولادت تبدیل شده. هزاران کودک مهاجر افغان در ایران در سال جاری از رفتن به مکتب محروم شدند.
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم. دارم گریه میکنم چند روز. خیلی ناراحتم. مدرسه رو خیلی دوست دارم برم.
وزارت خارجه آمریکا در مورد محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی طالبان میگوید
این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت.
شماری از باشندگان میکرو ریان ها در کابل هم با شکایت از مشکل جدی کمبود آب میگویند
یک مدت میشه که با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دانالای عمومی آب نیست. مردم بسیار با تکلیف هستن یا مجبور هستن که آب خریداری کنن.
گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای اسرائیلی امروز در شهر غزه پیشروی بیشتر کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن میگوید خیمه ها در شرق افغانستان با اتاق های ولادت تبدیل شده. سیف د چلدرن در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده که از اثر زلزله اخیر و پس از مسدود شدن راه های منتهی به شفاخانه ها در شرق افغانستان بسیاری از نوزادان در خیمه ها تولد می شوند. شماره از مادران حامله و خانواده های کودکانی که در زیر این خیمه ها زندگی می کنند به رادیو آزادی گفتند که به هیچ نوع از سهولت های صحی دسترسی ندارند و با فرارسیدن زمستان کودکان آنها با آسیب های شدید روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
صندوق نجات کودکان سیف د چلدرن با نگرانی از عدم دسترسی مردم به کلینیک ها و شفاخانه های صحی در شرق افغانستان با دلیل زلزله های اخیر و بسته شدن راه ها می گوید که خیمه ها ایجاد شده برای زلزله زدگان به اتاق ولادت نوزادان تبدیل شدند. این نهاد روز چهارشنبه 24 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در حال حاضر حدود 11000 زن حامله در مناطق زلزله زده به سر میبرند که در ماه‌های آینده با نزدیک شدن زمستان زایمان خواهند کرد. صندوق نجات کودکان هشدار داده که نبود سرپناه و هوای سرد زمستان زندگی مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. شماری از زنان حامله که در این خیمه ها زندگی میکنند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند و میگویند که هنوز هم به هیچ گونه سهولت های صحی دسترسی ندارند. یکی از این زنان از باشندگان ولسوالی نورگل ولایت کنر که از 6 ماه به این سو باردار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و در حال حاضر در یک کمپ زلزله زده ها در ولسوالی خاص کنر زیر خیمه زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
من 6 ماه می شود که حمل دارم. کمر و پاهایم بسیار درد می کنه. اینجا دکتر زن وجود نداره. خانه های ما همه فرو ریخت. 2 طفل دارم که فعلا میده یکیشان خراب است. یک دخترم 3 ساله و پسرم 1.5 ساله است. قبلا گاه گاهی به جاهای بسیار دور به کلینیک می رفتم. اما حالا نمی توانم بروم. اینجا هم دکتران نیستند. در وضعیت بسیار بد قرار دارم. از جای حرکت کرده نمی توانم.
این بانوی 22 ساله گفت که مادران حامله دیگر هم در این کمپ با او زندگی می کنند که بیشتر آنان در اثر زلزله ها زخمی شدند و اکنون در این دوره حساس به هیچ یک از سهولت های صحی و حتی لباس پاک دسترسی ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی چوکی که خانواده قارب و دوستانش زیر خیمه زندگی می کنند نیز شکایت مشابه از این وضعیت دارد. او نیز که نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
قبلا هم زندگی ما بسیار ابتدایی بود، اما حالا امکانات ما به صفر کاهش یافته است. جاده‌هایی که قبلا به کلینیک ها منتهی می شد نیز مسدود شدند. علاوه بر مشکلات دیگر، بیماری مادران در دوران حاملگی نیز یک چالش بزرگ است. حالا با آنکه موسسات تلاش می کنند تا کمک های صحی را فراهم کنند، باز هم نیازی جدی است تا به خاطر نجات جان مادران و کودکان با جوی جدی صورت گیرد.
در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان به نقل از سمیرا سعید رحمان مسئول برنامه ها و بخش حمایوی نهاد در افغانستان آمده است که هیچ نوزاد نباید نخستین نفس خود را در زیر خیمه بکشد. در آستانه این زمستان هیچ کودک نباید بدون کفش، لباس گرم یا سیستم گرمایشی باشد. خانم رحمان هشدار داده که سردی هوا سیستم ایمنی بدن کودکان را تضعیف کرده و آنان را در برابر فونت‌های عادت تنفسی آسیب پذیرتر می‌کند. صندوق نجات کودکان افزوده که از میان هر 10 خانواده 9 خانواده در رسالی‌های زلزله زده به خیمه‌ها نقل مکان کردند و حدود 39,000 کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زندگی می‌کنند. عبدالباسط باشنده ولسوالی چاکی ولایت کنر که 6 عضو خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باختند و اکنون همسر و 5 فرزند خردسال زیر خیمه زندگی میکنند میگویند که فرزندانش مریض هستند و نگران روزهای سرد پیش رو است.
این روزها اسهال در کودکان و بزرگسالان به شدت افزایش یافته است، اما سوی تغذیه در کودکان ما نیز بالا است. اگر کودکان ما بسیار شدید مریض شوند، مجبور استیم که یک موتر را از راه دور پیدا کنیم تا او را به کلینیک ببریم. دختر من 6 کیلو وزن دارد. سوی تغذیه شده است. ما به شدت نگران استیم که پس از این هوا سرد می شود و زندگی برای کودکان و زنان مشکل می شود. خواست ما این است که در زمستان یک سیستم ایجاد شود که کودکان ما از سردی تلف نشوند.
به اساس گزارش سیو ذا چلدرن، ریزش سنگ های بزرگ پس از زلزله ها و بارش برف در هفته های آینده نیز جاده های را مسدود خواهد کرد که مردم حالا فقط می توانند پیاده بروند و این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 500,000 تن از آسیب دیدگان زلزله 31 آگست به کمک نیاز دارند. در این زلزله ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان افغانستان زیانمند شده و در آن بیش از 8,000 خانه آسیب دیده و یا هم کاملا تخریب شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با آغاز سال نو تعلیمی در ایران، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را ندارند، از رفتن به مکاتب محروم شدند. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مقامات ایرانی نهادهای مدنی را از فراهم ساختن زمینه آموزش برای کودکان افغان منع کردند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش اخراج اجباری و وضع محدودیت‌های روزافزون بر مهاجران افغان در ایران، با آغاز سال نو تعلیمی در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. شمار از رسانه‌های ایرانی گزارش داده که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجر افغان در ایران منع کرده است. روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه 25 سپتامبر با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به سازمان‌های غیر دولتی دستور داده که فعالیت‌های آموزششان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند. این روزنامه افزوده که تا سال گذشته این کودکان با استفاده از برگه‌های سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان بسیاری آنان دسترسی به آموزش را از دست دادند. با اساس معلومات رسانه‌های ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانی که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده فعالیت داشتند. این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شماری از دانش آموزان افغان و خانواده هایشان در ایران شده و آنان میگویند اکنون به سرنوشت و مایوس از زندگی نگران آینده ایشان هستند. زهرا محمدی کودک 8 ساله افغانی که امسال قرار بود صنف دوم را در یک از مکاتب تهران آغاز کند به رادیو آزادی گفت:
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم، چون که بهمون گفته بود مدرک اقامتی نداریم. اصلا نرفتم مدرسه، دارم گریه میکنم. چند روز خیلی ناراحتم، مدرسه خیلی دوست دارم برم بخونم مدرسه.
احمد زیا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدری که دخترانش اجازه آموزش را نیافتن نیز نگرانی مشابه دارد.
همین تاریخی است که مدرسه از شروع میشه. فرداش من بردم دختر من به مدرسه، اونجا بعد جای از دیگه برای ما دختر ما مدرسه شامل کنه، پرونده ما رو داده است. ما داد گفتم چرا پرونده رو بعد شما میدی؟ گفت شما دیگه مدرک ندارین، دولت اجازه نمیده و فعلا به سرنوشت مانده. این دخترکم یک سنف 4 بود که 5 رفته، 6 بود که 7 میره، اینا ثبت نام نکردن. اما تو مانده
و ابراز نگرانی کرد که اگر به افغانستان اخراج شود دخترانش باز هم با دلیل ممنوعیت آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست با درس‌هایشان ادامه بدهند. در همین حال خبرگزاری قدس ایران با نقل از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود 50,000 کودک افغان در سن مکتب ثبت نام نکردند. او افزوده که ترتیبات را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیت حل شود. با گفته کاظمی سال گذشته نزدیک به 600,000 دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند. این محدودیت برای آموزش کودکان مهاجر افغان در مکاتب ایران در حال وضع شده که محمد صادق متمدیان ولی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز می شود و این روند را به جدیت دنبال می کنند. حکومت ایران در اوایل سال روان کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین تا کنون نزدیک به 2,000,000 تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه هزاران تن از این کشور ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای اسرائیل امروز در شهر غزه بیشتر پیشروی کردند. این پیشروی همزمان با تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق جهت پایان دادن به جنگ در نوار غزه صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز از قبر مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن به شمول 11 عضو دو خانواده را در غزه کشتند. اردوی اسرائیل در این مورد تا هنوز تبصره‌ای نکرده، اما گفته که در 24 ساعت گذشته بر 170 هدف در سراسر نوار غزه حمله کرده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با آغاز سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک، نیروهای اسرائیل به پیشروی خود در داخل شهر غزه ادامه میدند. تانکای اسرائیل در ادامه عملیات نظامیشان که به گفته نظامیان اسرائیل هدفش نابودی گروه حماس پس از حمله خونین سال 2023 بر اسرائیل است، امروز وارد شهر غزه شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات صحیح گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن را در غزه کشت. بر اساس این گزارش 11 عضو دو خانواده ساکن منطقه زویدا در مرکز غزه نیز در میان کشته شدگانند. این افراد زمان جان باختند که جنگنده های اسرائیل یک ساختمان مسکونی را هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل در مورد ادعای تلفات تبصره نکرده، اما گفته که در یک شبانه روز گذشته مراکز ترور را که گروه های مسلح برای حمله به سربازان اسرائیلی از آن استفاده می کردند بمباران کرده است. گزارش شده که عملیات نظامی اسرائیل در غزه در جریان دو سال اخیر بسیار ویرانگر بوده و باعث یک بحران بزرگ بشری و گسترش گرسنگی شده. نتانیاهو گفته که شهر غزه آخرین سنگر جنگجویان فلسطینی است، اما صدها هزار غیر نظامی نیز در آنجا زندگی می کنند و بیم آن می رود که این افراد دیگر هیچ مکان امن برای رفتن نداشته باشند. استیف ویتکاف نماینده ویژه واشنگتن در امور شرق میانه چهارشنبه گفت که ایالات متحده اطمینان دارد در روزهای آینده توافق برای پایان جنگ غزه به دست خواهد آمد. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست در نیویورک با حضور رهبران شماری از کشورهای اسلامی طرح 21 ماده‌ای خود را برای صلح شرق میانه ارائه کرد. ترامپ همچنان وعده داد که به اسرائیل اجازه نمی‌دهد تا مناطق اشغالی کرانه باختری را به قلمرو خود ضمیمه کند. ایالات متحده در جنگ غزه به طور پیوسته از نتانیاهو حمایت کرده. ترامپ نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداش بسیار بزرگ برای گروه افراطی حماس خواهد بود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که وضع محدودیت از سوی طالبان در پخش اینترنت برای مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. الیزابت ستکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز گذشته برای رادیو آزادی گفت که گزارش ها در این مورد بسیار نگران کننده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که سیاست های طالبان مشکلات مردم افغانستان را بیشتر ساخته و محدودیت های آنان به نفع مردم این کشور نیست. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز چهارشنبه 24 سپتامبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویورک در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر قطع دسترسی به اینترنت فایبر نوری آن را بسیار نگران کننده خوانده، گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت.
در مورد محدود کردن اینترنت، ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال میکنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمیبینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت ها یک تأثیر منفی خواهد داشت با اقتصاد افغانستان و با مردم افغانستان.
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. پیش از این برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر آنان، به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است. در این حال نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، نیز میگوید که قطع اینترنت فایبر نوری افغانستان را شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میکند. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که پروژه فایبر نوری یکی از دستاوردهای دوره جمهوریت بود و در آن سرمایه ملی به مصرف رسیده و قطع آن خیانت ملی محسوب می شود.
پیامدهای اقتصادی بی است که عواید گمرکی ما کاهش پیدا می کند، معاملات بانکی مطلق فساد می شود، تبادلات تجارتی و همچنان فعالیت های کاروبارا روزمره با خطر مواجه می شود و توقف خدمات آنلاین همچنان اعتماد سکتور خصوصی را کاهش میده و متاسفانه که افغانستان شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میشه.
او افزود که قطع اینترنت همچنان اعتماد مردم را کاهش میدهد، تصویر افغانستان در سطح بین المللی آسیب میبیند، آموزش جوانان با مشکل مواجه شده و تبادل اطلاعات میان مردم کند میشود و این کشور را بیش از پیش منزوی میکند. نگرانی ها درباره پیامدهای احتمالی اقتصادی قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در حال افزایش یافته که بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصادی این کشور را رو به وخامت توصیف کرده و کاهش کمک های خارجی، تغییرات اقلیمی، بازگشت مهاجران و تنش های ژئوپلیتیکی را از عوامل اصلی آن دانسته است. اینترنت فایبر نوری یا اینترنت کیبلی در افغانستان که گفته می شود پیش از این در شهرهای بزرگ در 26 ولایت افغانستان در دسترس بود، نقش مهمی در تجارت، بانکداری، ارتباطات اداری دولتی و شرکت ها، آموزش آنلاین و سایر بخش ها داشته است. شماری از مردم اما می گویند که با قطع خدمات این شبکه فقط می توانند از اینترنت موبایل استفاده کنند، اما به گفته آنان سرعت پایین و هزینه بالا فعالیت های اقتصادی، آموزش و دسترسی مردم به اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان میکرو رایان ها در کابل میگویند که با مشکل جدی کمبود آب روبرو هستند. آنها میگویند که در نل های عمومی آب بسیار اندک است و به گونه عادی نمیتوانند از آن استفاده کنند و حتی با استفاده از واتر پمپ ها نیز اجازه گرفتن آب برای آنها داده نمیشود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
کمبود آب یکی از مشکلاتی است که بخش‌های مختلف پایتخت کابل را تهدید می‌کند. تازه شماره از باشندگان مکرو ریان‌ها نیز می‌گویند که با مشکل جدی کمبود آب روبرو شدند. معصومه باشنده مکرو ریان چهارم که در منزل ششم زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت:
یک مدت میشه که با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دنل‌های عمومی آب نیست. مردم بسیار با تکلیف هستند. یا مجبور هستن که آب خریداری کنن یا مجبور هستن که از یک جایی که آب باشه، بنبه باشه، چاه باشه از اونجا بر خود آب بگیرن.
دلاغا باشنده مکرو ریان سوم کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید می کند. او می گوید که با وجود آن که برای خود در بام تانکی شخصی آب نصب کردن، اما در جریان روز اجازه ندارند با استفاده از واتر پمپ آب را به تانکی بالا کنند.
ما در مکرویان ها با مشکل آب مواجه هستیم. ریاست تدبیر مراقبت برای ما اجازه نمی دهد که از طرف روز در ذخیره ها آب را ذخیره کنیم که بعدا از طرف شب با مشکل کمبود آب مواجه می شویم.
قابل یادآوری است که در مکروریان ها به دلیل آن که آب به طبقات بلند نمی رسد، بیشتر باشندگانی که در چنین شرایط قرار دارند در بام تانکی های شخصی نصب کردند تا با استفاده از واتر پمپ آب را به آن انتقال دهند. زرمینه باشنده مکروریان اول به رادیو آزادی گفت کانون نیز با مشکل کمبود آب مواجهند.
طول جوان پو بو بنده ده. هر چه پو.
تمام زندگی وابسته به آب است. همه چیز با آب است. فشار آب بسیار کم است و اصلا به بالا نمی رسد. این از جمله مشکلاتی است که مردم مکرویان با آن دست و گریبانند.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که مشکلاتشان را حل کند. اما متیول عابد، سخنگوی وزارت آب و انرژی طالبان و مسئولان ریاست تدبیر و مراقبت مکرو ریان ها به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با این حال وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در ماه فوریه سال روان میلادی اعلام کرده بود که کارهای سروی و دیزاین پروژه انتقال آب دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و بر اساس معلومات این وزارت کار عملی پروژه 3 سال زمان خواهد گرفت و برای حدود 2 میلیون تن از باشندگان کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد کرد. مقام‌های وزارت اقتصاد و حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه 22 سپتامبر در دیدار با اعضای سفارت ژاپن از آن کشور خواستند که پروژه آب آشامیدنی کابل جدید را دوباره برا اندازد. این پروژه در دوره جمهوری مخلوع با همکاری اداره همکاری‌های بین‌المللی ژاپن یا جایکا آغاز شده بود، اما پس از سقوط جمهوریت متوقف شد. قابل ذکر است که مشکل کمبود آب تنها به مکرو ریان ها محدود نمی شود، بلکه پیش از این باشندگان مناطق مختلف دیگر پایتخت نیز این مشکل را با رادیو آزادی در میان گذاشته بودند. مؤسسه بین المللی مرسی کورپس در ماه جون سال روان میلادی هشدار داده بود که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن کابل تا سال 2030 به طور کامل خشک شود. بر اساس معلومات این مؤسسه، در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی پایتخت حدود 30 متر پایین رفته است و عوامل اصلی آن انکشاف شهری سریع و تغییرات اقلیمی یاد شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلوه هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که فاق افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینه زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما و مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این همین مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نبارید. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از کسان در روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای سنف یازدهم. شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته میاییم، امروز همچنان بالای درس گذشته صحبت هایی میکنیم. ما در درس گذشته بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت کردیم که آنها چی تعاملاتی را انجام میدادند. تعاملاتی که آنها انجام میدادند عبارت از تعاملات ترکیبی تجزیوی بود، که در تعاملات ترکیبی که بود آنها دو یا چند ماده با هم دیگر ترکیب و یک ماده دیگر را تشکیل میداد، ولی در تعاملات تجزیوی معکوس تعاملات ترکیبی بود که در این تعاملات یک مرکب کیمیایی چی میشد؟ تجزیه میشد و از یک مرکب دو یا چندین مرکب دیگر حاصل میشد. همچنان تعاملات تعویضی ساده یکگانه و دوگانه را همچنان شاگرد عزیز خواندیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، ما تولید برق را از تعاملات کیمیایی میخوانیم، که از صفحات کتاب 129 الی 132 کتاب شما را در بر میگیرم. قسمی که شاگردای عزیز، معلوم است ماده از اتم ها تشکیل شده و هر اتم دارای الکترون است. چون انرژی الکترولیتیکی از جریان الکترون خاص حاصل می شود، پس امکان آن موجود است که انرژی کیمیایی به انرژی برقی و یا هم برعکس آنها چی شود؟ تبدیل شود. در اصل که از شاگردای عزیز، مواد از لحاظ جریان عبور برق به چند دسته تقسیم می شود؟ به دو دسته، عبارت از هادی برق و عایق برق. هادی برق و عایق برق چیست شاگرد عزیز؟ در اول میاییم بالای عایق برق. عایق برق که از شاگرد عزیز مواده است که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونه. مثال آنها را میتونیم رابر، چوب، تیل و غیره نام ببریم. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که یک نفر برق میگیره، ما معمولا میگیم که چیست شاگرد عزیز؟ او را همراه یک چوب جدا کنین از مصاحی برقی، یعنی با دستتان جدا نکنین. چند دست ما که از شاگرد عزیز هادی برق است و میتونه برق را جذب کنه، ولی چوب که از شاگرد عزیز نمیتونه برق را جذب کنه، یعنی عایق برق است. پس به این لحاظ ما نفری را که برق گرفته باشه همراه چی جدا میکنیم؟ همراه چوب. دوم که از شاگرد عزیز، اجسام هادی است. اجسام هادی چی است شاگرد عزیز؟ اجسامی که جریان برق از آنها عبور میکنه به نام اجسام هادی یاد میشه. اجسام هادی که از شاگرد عزیز در قالب دو نوع است، که هادی نوع اول و هادی نوع دوم است. هادی نوع اول که از عبارت از هادی هایی است که دارای الکترون های آزاد است و جریان برق از آنها ملایم و یکسان عبور میکنه. مثال آن را میتونیم سیم های فلزات ارائه کنیم. مثلا شاگرد عزیز، سیم هایی که در آنها برق حرکت میکنه، اینها که اصلا شاگرد عزیز قسمی است که در اینها جریان برق چی میکنه؟ یکسان عبور میکنه. هادی نوع دوم که از هادی هایی است که جریان برق را به حالت مذاب و یا محلول عینی از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. نوع هادی که جریان برق را به شکل محلول از خود اجازه عبور میده به نام چی هم یاد میشه؟ به نام الکترولیت ها هم یاد میشه، که مثال آنها را میتونیم محلول نمک ها، تیزاب ها و القلی ها ارائه کنیم. مثلا شاگرد عزیز، اگر محلول آبی نمک تمام جریان برق عبور داده شود، در این صورت ایون های مثبت سدیم به کاتود و ایون های منفی کلوراید به آنود رفته و در آنجا جمع میشه. چنین نوع محلول ها را الکترولیت و عملیه آن را چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ الکترولیز یاد میکنه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که عایق برق و اجسام هادی را همچنان یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن. یکی از تعاملات مهم کیمیایی عبارت از چی است؟ تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن. به صورت عموم شاگرد عزیز، تعاملات اکسیدیشن که است عبارت از تعاملات کیمیایی است که یکی از اجزا و یا مولکول های مواد تعامل کننده الکترون خود را از دست میده و چارج مثبت آن چی میشه شاگرد عزیز؟ بالا میشه. و دیگر آن الکترون ها را چی میکنه؟ عکس میکنه و چارچ منفی را چی میکنه؟ اختیار میکنه. مثلا شاگرد عزیز اینجا میبینیم سودیم ها که سودیم در زمانی که تعامل میکنه چی میکنه شاگرد عزیز؟ اینها چی است؟ یک الکترون خود را از دست میده و چارچ مثبت اینها چی میشه؟ بالا میشه. کلورین که از شاگرد عزیز زمانی که با OH تعامل کنه چی میشه شاگرد عزیز؟ کلورین او را به خود میگیره و در اینجا شاگرد عزیز چی میشه؟ هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز در اینجا چی میکنه؟ یک اکسیژن خود را از دست میده. پس در این صورت چی است؟ از اینها چارج مثبت اینها بالا میشه و در برعکس از کلورین که از چارج منفی را چی میکنه؟ اونها به خود اختیار میکنه. سودیم و آیون های کلورین که از شاگرد عزیز اینها که هستن الکترونشان چی است؟ از دست میده و اکسیدی میشن. کلمه ی ریدکشن یا ارجاع که از شاگرد عزیز در کل عبارت از نصب هیدروژن در یک تعامل کیمیایی است، اما به صورت عموم که از شاگرد عزیز ما میگیم پایین آمدن چارج مثبت و بالا رفتن چارج منفی را به نام عملی چی یاد میکنه؟ ارجاع. یعنی زمانی که این دو عملیه یک جای صورت میگیره به نام چی یاد میشه؟ عملیه ارجاع یا ریدکشن یاد میشه. ببینیم شاگرد عزیز کلسیم که از شاگرد عزیز ما میبینیم که کاتیون کلسیم که از چی است شاگرد عزیز؟ با هیدروژن اکساید که از الکترون چی میکنه؟ به دست میاره و چارج مثبت آنها چی میکنه؟ تقلیل میکنه. در نتیجه چی است شاگرد عزیز؟ ریدکشن میکنن. یعنی چی شاگرد عزیز؟ در اینجا چارج مثبت و چی است شاگرد عزیز؟ منفی. چارج های مثبت بالا میره و چارج های منفی چی است شاگرد عزیز؟ پایین میره. در نتیجه چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ ریدکشن را انجام میده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای پیل برقی کیمیایی. پیل برقی کیمیایی چی است؟ پیل برقی کیمیایی که از شاگرد عزیز وسیله ای است که در آن ما میتوانیم انرژی کیمیایی را به انرژی برقی و یا هم انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنیم. پیل ها که از شاگرد عزیز به صورت عموم بدونه و است که عبارت از پیل های گلوانی و پیل های الکترولیز است. پیل گلوانی چی از شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل های است که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل میکنه و پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه به نام چی یاد میشه؟ پیل ظرف الکترولیز یاد میشه. میبینین شاگرد عزیز در اینجا شما میبینین در تصویر که چی از شاگرد عزیز؟ انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ پیل گلوانی. زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ ظرف الکترولیز. و وکتور ببینین شاگرد عزیز، زمانی که به جهت وکتورها ببینین میفهمین که تصویر چی مانا داره در اینجا شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای پیل دارنده پل نمکی. شاگرد عزیز، در پارامترهای ارائه شده بالا شما پیل گلوانی را دیدین که انود به طرف چپ و کاتود به طرف راست چی میشه؟ همیشه نشان داده میشه و هر نیمه پیل که از مربوط به یک نیمه تعامل است. هر نیمه پیل شامل یک الکترولیت و محلول الکترولیت است. در صورتی که از پاس های مختلف بوده باشن توسط خط عمودی از هم دیگه چی میشه؟ جدا میشه. پول نمکی که از معمولا شاگرد عزیز توسط دو خط عمودی که موازی به یک دیگر است مشخص میشه. پیل گلوانی که از شاگرد عزیز به نام پیل دانیال نیز یاد میشه. زنگ چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا میبینیم که زنگ چی از شاگرد عزیز؟ کاپر که از ایره به نام چی یاد میکنه؟ پیل دانیل هم یاد میکنه. الکترولیت ها که از میتوانه به طور مثال شاگرد عزیز زنگ و یا هم چی باشه؟ مس باشه و یا هم گازی باشه. و که الکترولیت های هیدروژن که به حیث الکترولیت استاندارد به کار برده میشه شما در شکل میبینین توسط آله به نام ولت متر میتوان تفاوت پتانسیل بین دو الکترولیت را چی کنیم؟ اندازه گیری کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای قوه محرکه پیل. قوه محرکه پیل چی است؟ خب شاگرد عزیز، قوه محرکه پیل که است ما میگیم انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار چی است شاگرد عزیز؟ همدراز. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر مستقیما متناسب به چی است شاگرد عزیز؟ مستقیما متناسب به تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل که از شاگرده عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه به دبلیو. پس تفاوت پتانسیل دبلیو مساوی میشه به چی شاگرده عزیز؟ به کیو ضرب بی، یعنی شاگرده عزیز چارچ ضرب چی شاگرده عزیز؟ ضرب مقدار کار که چی شده؟ ضرب تفاوت پتانسیل. میبینین شاگرده عزیز واحد سیستم بین المللی آن چی است؟ عبارت از جول است. خب شاگرده عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برق فارادی را چی میکنن؟ اینها به کار میبرن که عدد فارادی مقدار چی است؟ برقی است که معادل به چارچ یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است، چون یک مول الکترون به تعداد 6.02 ضرب 10 به توان 23 الکترون داره. خب شاگرده عزیز در کل ما امروز بالای چی صحبت کردیم؟ شاگرده عزیز در کل ما بالای عایق برق صحبت کردیم، همچنان بالای هادی برق صحبت کردیم که چی بود. عایق برق رو گفتیم شاگرده عزیز عبارت از موادی است که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونه، و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که از آنها برق چی است شاگرده عزیز؟ به صورت مکمل عبور کرده میتونست. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ای که در فعالیت شما چی دارید؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از ای است که مواد از لحاظ چارج به چند نوع تقسیم شده. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که مواد از لحاظ چارج به چند نوع تقسیم شده، از لحاظ عبور جریان برق به دو نوع تقسیم شده که عبارتش چی است؟ هادی و برق. هادی و چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق هستن که هادی اجسام هادی کدام اجسام بودن؟ اجسامی که میتونستن شاگرده عزیز برق را انتقال کنه، و اجسام عایق برقی بود عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور نمی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما درباره تعامل اکسیدشن و ریدکشن همچنان صحبت کردیم که اکسیدشن عبارت از نصب اکسیژن بود که به صورت عموم تعاملات اکسیدشن عبارت از تعاملات کیمیایی بود که یکی از اجزا یا مولکول مواد تعامل کننده الکترون ها را چی میکرد شاگرده عزیز؟ از دست میداد و چارج مثبت آن بالا میرفت. و کلمه ریدکشن یا ارجاع عبارت از نصب هیدروژن در یک تعامل کیمیایی بود و به صورت عموم پایین آمدن چارج مثبت و بالا رفتن چارج منفی به نام عملیه ارجاع هم یاد میشد، یا هم ریدکشن شاگرد عزیز. در کارخانگی حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اول پیل برقی را تشریح کنیم، قسمی که قبلا خواندیم شاگرد عزیز. سوال دو اجسام هادی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای قوه محرکه پیل ها صحبت میکنیم که قوه محرکه پیل چی است. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. درستون خوب یاد بگیرین، خدا کنه که هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، تا جلسه بعدی، خدا حافظ و مددگارتان. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی نهم تان در فصل هفتم کیمیا. خب عزیزان، آیا شما در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ عزیزم امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. مثل که هر روز شاگرد عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای مرکبات اروماتیک صحبت کرده بودیم. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که مرکبات اروماتیک چی بود؟ خب شاگرد عزیز، مرکبات فامیل اروماتیکی از در مولکول خود کربن های چی داره؟ کربن های حلقه ای با ثبات را با روابط مخصوص داره. اولین مرکب فامیل اروماتیک چی است شاگرد عزیز؟ بنزین، که در قرن 19 توسط فیزیکدان انگلیسی به نام چی؟ به نام مایکل فاراده از مرکبات عضوی به دست آورد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکایل هالایت ها صحبت میکنه، که از صفحه 106 الا 115 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا میفهمین که الکایل هالایت ها چی است؟ شاگرده عزیز، الکایل هلایت ها که از ترکیبات کیمیایی هست که شامل یک گروپی از الکایل یا گروه هیدروکاربن و یک گروپی چی از شاگرده عزیز هلوجن ها است. این ترکیبات که از شاگرده عزیز به نام هلایت های الکلی همچنان شاگرده عزیز یاد میشه که در آن که از یک اتم هلوجن به جای یک اتم هیدروجن در یک مولکول هیدروکاربن چی میشه شاگرده عزیز جایگزین میشه. یا هم شاگرده عزیز ما گفته میتونیم که اگر اتم های هیدروجن هیدروکاربن ها توسط یک و یا چندین اتم هلوجن ها تعویض شود در نتیجه چی به دست میاد شاگرده عزیز الکایل هلایت ها. هلایت ها با دست میای شاگرده عزیز و مشتقات هلوجنی هیدروکاربن ها است. در کل شاگرده عزیز ما میگیم که الکایل هلایت ها که از مشتقات هلوجنی هیدروکاربن ها است و از تعویض یک یا چندین اتم هیدروجن هیدروکاربن ها حاصل میشن. تا حالی که از شاگرده عزیز مرکبات هلوجنی فلورین، کلورین، برومین و آیودین شناخته شده است. هیدروکاربن ها می تواند مونو هلایت ها و یا هم پلی هلایت ها باشه شاگرده عزیز. الکایل هلایت ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول عمومی R رابطه X است که در این فرمول شاگرده عزیز R نشان دهنده گروپ الکایل مانند میتیل پروپایل و دیگر ها است و X که از شاگرده عزیز نماینگر یک هلوژن است مانند چی؟ کلورین، برومین، فلورین یا هم آیودین. خب شاگرده عزیز، الکال های هلایت ها که هستن شاگرده عزیز معمولاً به صورت مایعات و یا هم گازات در حرارت اتاق وجود داره و همچنان شاگرده عزیز رابطه که در بین الکایل هلایت ها وجود از شاگرده عزیز قطبی است. به خاطر چی؟ به خاطر که هلوجن ها الکترونگیتیو تر از چی است؟ از کاربن ها. و همچنان شاگرده عزیز الکایل هلایت ها که از معمولا تعاملات چی؟ جایگزینی هسته ای و همچنان چی از شاگرده عزیز در بعض از تعاملات دیگه شرکت میکنند. معمولا شاگرده عزیز از این مرکبات به حیث محلل ها در صنعت و به حیث ادویه سرماخوردگی استفاده میشه. ترایکلورو ایتلین که شاگرده عزیز در صنایع الکترونیکی استعمال بسیار زیاد داره. ببینین شاگرده عزیز در اینجا ترایکلورو ایتلین رو میبینین شاگرده عزیز، هالوتون رو میبینین شاگرده عزیز، دایپلورو میتان رو میبینین شاگرده عزیز و برومو میتان رو میبینین شاگرده عزیز که تمام اینها چی از شاگرده عزیز الکایل هلایت ها هستند. خب شاگرده عزیز ترایکلورو ایتلین که از محلل بسیار خوب است که چی از شاگرده عزیز استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز هالوتون، چی از شاگرده عزیز هالوتون شما میبینین دو کاربن در اینجا موجود است، سه دانه فلورین و یک برومین و کلورین شاگرده عزیز و هیدروژن در هالوتون ها موجود است که هالوتون خودش یک ماده بهوش کننده چی از شاگرده عزیز انستزیک است. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکایل هلایت ها. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم فرمول عمومی الکایل هلاید ها که از R رابطه X است. R یعنی چی شاگرده عزیز؟ R یعنی CnH2n جمع 1 رابطه چی؟ X. در این فرمول X که از ممکن چی از شاگرده عزیز؟ کلورین، برومین، فلورین و آیدین شاگرده عزیز. در کل شاگرده عزیز ما در نامگذاری الکایل هلایت ها ابتدا نام رادیکال الکایل را نوشته میکنیم، به تعقیب آن شاگرده عزیز هلوجن را به شکل صفت با پسوند IDE چی میکنیم نوشته. مثلا شاگرده عزیز میتایل پروپایل کلوراید ببینیم چطور نوشته میکنیم شاگرده عزیز. اول نوشته میکنیم ایزو بیوتایل کلوراید. ببینیم شاگرده عزیز امرای کلورین چی نوشته کردیم؟ IDE نوشته کردیم. همچنان شاگرده عزیز الایل بروماید ببینین، پروپایل کلوراید ببینین که تمام اینها چی از شاگرده عزیز مثال های از الکایل هلایت ها هست. الکایل هلایت ها شاگرده عزیز همچنان به هلایت های اولی، دومی و سیومی همچنان شاگرده عزیز تقسیم میشه. خب شاگرده عزیز با اساس سیستم آیپک که از نامگذاری الکایل هلایت ها قسمی است که در اول چی میکنیم؟ طویل ترین زنجیره پیدا میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز زمانی که طویل ترین زنجیره پیدا کردیم موجودیت رابطه دوگانه یا سه‌گانه چی از شاگرده عزیز بسیار مهم است. نمبر گذاری را از همان کاربن شروع میکنیم که موازی هلوجن با آن چی از شاگرده عزیز نزدیک است و بعد از او شاگرده عزیز نام بقیه و گروپ وظیفوی هلاید را چی میکنیم نوشته. مثلا شاگرده عزیز دو برومو 5 میتایل هگزان. ببینید شاگرده عزیز اول چی است؟ اول زنجیر طویل انتخاب کردیم. بعد از اون موعظه ای که در اول چی از شاگرد عزیز نزدیک از کدام موعظه است برومین شاگرد عزیز، بعد از اون در کاربن پنجم میتایل از شاگرد عزیز، پس چی است زنجیل طویل ما چی است هگزان، در کاربن دومی برومین است. از اون خاطر ما میگیم که دو برومو پنج میتایل هگزان از شاگرد عزیز. به همین اساس تمام الکل هلایت ها را ما چی میکنیم شاگرد عزیز؟ نامگذاری میکنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال الکل هلایت ها. در کل شاگرد عزیز، استحصال الکل هلایت ها به معنای تولید این ترکیبات از مواد اولیه مختلف است. الکل هلایت ها در کل ترکیبات کیمیایی است که در آن یک گروه الکل و یا یک گروه هلوجن چی از شاگرد عزیز جایگزین یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن است. خب شاگرد عزیز، ما می توانیم الکل هلایت ها را به طریقه های مختلف چی کنیم شاگرد عزیز به دست بیاریم. در اول مثلا شاگرد عزیز در هلوجنشن ها که از شاگرد عزیز ما می توانیم شاگرد عزیز از هلوجنشن مستقیم الکان ها الکایل کلوراید و الکایل بروماید را به دست بیاریم. شاگرد عزیز شما می بینید اینجا امرای چی شاگرد عزیز می بینید که امیتان امرای میتان چی کده شاگرد عزیز؟ میتانه همراه کلورین تعامل داده. در نتیجه چی از شاگرد عزیز؟ میتایل کلوراید به دست آورده و هیدروژن کلوراید. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم قسمی که قبلا هم گفتیم، ما میتونیم زمانی که در هیدروکربن ها یک هیدروژن آنها را امرای چی؟ امرای هلایت ها تعویض کنیم. در نتیجه چی؟ الکل هلایت ها را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، مثلا در اینجا دیدیم بعد از این که شاگرد عزیز توسط عملی تقطیر از هم جدا میشه چی از شاگرد عزیز؟ کلورو نشان که از کلورو نشان الکان ها با سرعت چی میکنه؟ سرعت میگیره. خب شاگرد عزیز، همچنان ما میتوانیم الکل ها را با هیدروژن هلایت ها تعامل بتیم، در نتیجه الکل هلایت ها و آب را چی کنیم؟ تشکیل. مثلا شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین الکل با چی تعامل کرده؟ با هیدروژن هلایت تعامل کرده، در نتیجه چی را به دست آورده شاگرد عزیز؟ الکایل هلاید و چی را شاگرد عزیز؟ و آب را به دست آوردیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که خواص فیزیکی الکایل هلاید ها شاگرد عزیز. در کل الکایل هلایت ها که شاگرد عزیز میتونه به صورت گاز، مایع و یا هم جامد در حرارت اتاق باشه شاگرد عزیز. هلوجن ها که شاگرد عزیز سبکتر مانند میتایل کلوراید و میتایل فلوراید که است معمولا به شکل چی است؟ به شکل گاز. و هلوجن های سنگین تر که است مثلا شاگرد عزیز پروپایل برومید که است شاگرد عزیز و ایتایل آیوداید که است در حرارت اتاق به صورت چی میباشه؟ به صورت مایع. بعضی از الکل هلایت ها که از شاگرد عزیز مثلا تترا برومو میتان که از شاگرد عزیز یا پینتا کلوراید ها که از آنها به شکل چی میباشه؟ به شکل جامد. در کل الکل هلایت ها که هستن معمولا چی از شاگرد عزیز؟ قطبی. به دلیل وجود رابط قطبی بین کربن و هلوجن، هلوجن ها به طور طبیعی چی از شاگرد عزیز؟ الکترونگتیو تر از کربن ها هستند. همچنان شاگرد عزیز، نقطه ایذوب و جوش الکل هلایت ها به میزان و نوع هلوجن ها بستگی داره. الکل هلایت های سبک از نقطه جوش پایین تر داره و الکل هلایت های سنگین تر که است معمولا نقطه جوش و ذوب چی از شاگرد عزیز؟ بالاتر داره. و همچنان الکل هلایت ها معمولا در حلال های قطبی غیر آبی حل میشه، اما در آب معمولا چی از شاگرد عزیز؟ حل پذیری کمتری داره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی آن. که خواص کیمیاوی آن چی از شاگرد عزیز؟ در کل که از شاگرد عزیز، اتم هلوجن در مشتقات هیدروکربن ها از جمله الکل هلوجن ها که است نسبت به اتم کربن آن چی از شاگرد عزیز؟ الکترونگتیو تر است. و رابطه کربن هلوجن چی می باشه شاگرد عزیز؟ قطبی. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، تعامل کننده دو دوستدار هسته شاگرد عزیز مشتق هلوجن و در هلایت ها مورد چی می قرار می ده؟ مورد حمله. و یا اتم کربنی که کثافت ابر الکترونی در آن کم است رابطه چی میکنه؟ برقرار میکنه و از مولکول هلوجن را بیجا میسازه. در نتیجه شاگرد عزیز، اتم هلوجن و بقیه نوکلیو فیلیک ها تعویض میشه که این تعامل به نام چی یاد میشه؟ تعاملات تعویضی نوکلیو فیلی همچنان یاد میشه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای عنوان بعدی ما که چیه شاگرد عزیز؟ کلوروفارم. کلورفارم که از شاگردای عزیز یک ترکیب کیمیایی با فرمول کیمیایی CHCl3 است. این ماده به عنوان یک هالوکربن ها از یک مولکول میتان به دست میاد که در آن 3 اتم هیدروژن با 3 اتم کلورین چی شده؟ تعویض شده. در کل شاگردای عزیز کلورفارم که از مایع است و در حرارت اتاق به صورت بیرنگ شفاف و با بوی خاص و شیرینی خاص چی از شاگردای عزیز وجود داره. خطبیت این ترکیب که از یک مولکول خطبی است به خاطر که رابطه کربن و کلورین قطبی است و همچنان شاگرد عزیز کلروفارم به خوبی در آب چی است شاگرد عزیز در محلول ها حل میشه ولی در آب کم حل میشه شاگرد عزیز و همچنان شاگرد عزیز ده از کلروفارم که از بین وان یک حل کننده در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی استفاده میشه. در گذشته از کلروفارم بین وان ماده بیهوشی برای جراحی ها استفاده میشد اما به دلیل خطراتی که داره شاگرد عزیز حال استفاده نمیشه. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی ما. حال میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان ای است که الکایل هالایت ها را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز الکایل هالایت ها مشتقات چی از هلوجنی هیدروکربن ها است و از تعویض یک یا چندین اتم هیدروجن هیدروکربن ها چی میشه؟ حاصل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان نامگذاری الکایل هالایت ها را تشریح کنین. سوال دومتان خواص فیزیکی الکایل هالایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ الکل ها. خب شاگرد عزیز تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
شما میایی صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسایم چی خوشنما میایی اشوائی تو ناز تو رقصه طرف ساز تو اشوائی تو ناز تو رقصه طرف ساز تو مستی دلها بود نغمه آواز تو نغمه آواز تو صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم بسویم چی خوشنما میایی صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسویم چی خوشنما میایی شوخش بسازی تو ناز ناز نازی بردای دل از کفم با بازی 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 با بازی 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 صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسایم چه خوشنما میایی صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسایم چه خوشنما میایی
صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسوی چه خوشنما میایی